بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 248، سطر پنجم. و ثانیه ما افادت و انهو به معنی انهو شیعون به معنی ان الشیعه یسیر و بهش شیعون فهو محقق الشیع. سلام. بحث در اطلاق شیء بر خداوند داشتیم. حدیث دوم تجویز می کرد اطلاق شیء بر خدا رو، منتها می فرمود که خدا را شیء بگیر به این معنا که مقصود کل موجودات قرارش بده، یا شیء بگیر به حقیقت شیء. این که خداوند مقصود کل باشد و به این مناسبت برای شیء اطلاق شود، این رو توضیح دادیم. اما حالا میخوام توضیح بدیم که شیء است به حقیقت شیئیه. دو جور معنا میکنیم این جمله رو. در معنای اول معنای لغوی حقیقت رو رعایت میکنیم، در معنای دوم معنای اصطلاحی حقیقت رو اراده میکنیم. حق به معنای ثابت، حق یعنی ثبته، حقیقت به معنای ثابت شده یا ثابت کننده. پس حقیقت یعنی محقق. وقتی خدا رو میگیم شی یعنی محقق و شی. وقتی میگیم خدا شیء است به حقیقت شیئیه یا به حقیقت شیء، معنیش اینه که او محقق شیئه. حقیقت رو به معنای لغوی گرفتیم. و حقیقت شیء رو به معنای محقق شیء قرار دادیم. خب این معناش چیه؟ محقق شیء یعنی خداوند با خودش شیئیت رو تحقق میدهد، یا یعنی اشیا رو او شیء میکند. بالاخره خودش اگر شیء باشه، با وجودش با ذاتش شیء محقق میشه. پس خودش میشه تحقق دهنده شیء. یا منظور اینه که تحقق میدهد اشیا رو و شیئیت اشیا به وسیله او درست میشه. هر شیئی بخواد شیئیت خودش رو پیدا کنه، سلام علیکم، باید به جعل او شیئیت پیدا کنه، به افاظه او شیئیت پیدا کنه. پس اون میشه محقق شیئیت همه اشیا. این محقق شیء بودن دو جور تصور میشه. یکی این که به وجودش که شیء است شیئیت رو محقق کند. یکی این که شیئیت اشیا رو با جعلش و افاظهش محقق کند. در هر دو حال گفته میشود محقق شیء است. این یه معنا. معنای دوم معنای اصطلاحی حقیقته، که بگوییم او شیء است به حقیقت شیئیه، یعنی اطلاق شیء بر او حقیقت است و اطلاق شیء بر بقیه مجاز است. به عبارتی دیگر موجودات به لحاظ ذاتشون شیء نیستند، خداست که اونها را شیء می کند. پس اونها حقیقتا شی نیستن، ولی خود خدا حقیقتا شیه، کسی شیش نمی کنه. بقیه موجودات شیعیت ندارن، وجود ندارن، صفت ندارن، هیچ حکمی ندارن به لحاظ ذاتشون. هر چی دارن عطاییه، هر چی دارن خدا بهشون عطا کرده و خدا بهشون داده. پس حقیقتا شی نیستن، او حقیقتا شیه، بقیه با افاظه او شی میشن. شیعیت رو اگر اسناد میدیم به اینها اسناد میدیم، در واقع باید به عطا الهی اسناد میدیم، نه به اینها. پس اسناد شیعیت به اینها میشه اسناد الی غیر ما هو له، و میشه مجاز. اسناد شیعیت خود خدا به خودش حقیقت است، اسناد شیعیت موجودات دیگر هم به افاظه او حقیقت است، ولی اسناد شیعیت اشیا به خود اشیا مجاز است. این هم معنی دوم برای حقیقت شیعه. پس وقتی میگیم خداوند شیعه است به حقیقت شیعه، یکی از این دو معنی را اراده میکنیم، یکی این که محقق شیعه باشد که خود همینم دو معنی داشت، یکی این که حقیقتا شیعه باشد نه مجازن، یعنی اسناد شیعه به او اسناد الی ما هو له باشه. این معنی مطلب دومی است که امام فرمودن. مطلب اول این که خدا را شیعه بدان به معنای مقصود الکل، مطلب دوم این که خدا را شیعه بدان به معنای محقق شیعه، یا به معنای این که حقیقتا شیعه است. صفحه 248 این سطر پنجم. وسانی هما، دومین امری که اجازه اطلاق به ما میده و غرض حساب میشه در جواز حاضر اطلاق، این است که افاده کنیم که خدا شیء است، ولی به این معنا که ان شیء یسیر و به شیء و شیئن، خدا شیء است که یسیر و به شیء و شیئن، شیء به توسط او شیء میشود، یعنی او شیئیت را تحقق میدهد و ثابت می کند، حالا یا با وجود خودش یا با عطایش. فهو محقق شیء و هازا مفاد قول امام که می فرماد انه شیء به حقیقت شیء، حقیقت یعنی محقق، از الحقیقه فعیلتون به معنی اسم فاعل، فعیلتون از ماده حق ازا ثبته و حقهو ازا اثبتهو. حق هم به معنی ثبت هم میاد که در این صورت لازمه، هم به معنی اثبت هم میاد که در این صورت متعدیه. رضا خودش میفرماد لازمون و متعدن شما نست علیه صاحب القاموس. پس حق به معنی ثابت، حقه به معنی ثبته، حقیقت فعیله از همین ماده است، پس میشه محقق و مثبت. خدا شیء است به حقیقت شیعیت یعنی مثبت شیعیت است، محقق شیعیت است. و قول امام علیه السلام که فرمود انه شیعون عطف است بر اثبات، ارجع به قولی شیعون بر سرش در میاد، همونطور که بر سر اثبات و معنا در میاد، بر سر انه شیعون به حقیقت شیعه هم در میاد. لذا خود مرحوم قاضی سعید وقتی تقدیر میگیره اینطور میگه ای ارجع به قولی شیعون الا انه شیعون به حقیقت شیعه، که این ارجع به قولی شیعون هم بر سر اثبات و معنا در آمد، هم بر سر انه شیعون به حقیقت شیعه در آمد، که مقتضای عطف اینه که ما قبل معطوف علیه رو بر معطوف داخل کنیم، نه همه ما بعد اونی که مرتبطه به مطلبه. و در بعض نسخ به جای شیء شیعیت داره، در نسخه که ما خوندیم به حقیقت شیء آمد، اما در بعض نسخ به حقیقت شیعیه داره. حالا چه شیء باشد چه شیعیت، حقیقت به معنی تحقیق میگیریم، ای به تحقیق شیء اب شیعیه، شیء بنابر یه نسخه، شیعیت بنابر نسخه دیگر. در هر دو صورت معنای حقیقت یعنی تحقیق، یعنی محقق کردن. یعنی ثابت کردن. حالا عرض کردم ثابت کردن دو جوره، یکی این که خودش با وجود خودش شیعیت رو ثابت میکنه، یه وقت نه با عطای شیعیت موجودات دیگر برای موجودات دیگر ثابت میکنه. این یه معنا بود برای حقیقت که معنای لغوی بود. معنای دوم معنای اصطلاحیه که حقیقت رو در مقابل مجاز بگیریم که بیانش کردن. او معناه یا معنای کلام امام این است که اسم شیء فی الحقیقت دون المجاز انما هو له، با کلمه انما آورده. معنای حقیقی شیء نه معنای مجازی، معنای حقیقی شیء انما هو له، مخصوص خداست، برای موجودات دیگر نیست. دون الموجودات، هم کلمه انما آورده هم با دون الموجودات این حصر استفاده شده رو تاکید کرده که بدانیم و توهم خلاف نکنیم، بدونیم که شیعیت مخصوص خداست و بقیه موجودات ذاتن شیعیت ندارند. اگر هم بهشون اطلاق شیع میکنیم بالمجاز است، یعنی به خاطر اینکه اون عطا واقعا شیعیت رو آورده، اون موتی شیع بوده و عطایی که کرده شیعیت رو آورده، خود اینها ذاتن شیعیت ندارند. از لا ذات لها، لها یعنی للموجودات، از لا ذات لها ولا شیعیت لها، نفی مطلق نیست، در خط بعد داره الا بهی تعالی، نمیخواد بگه همه موجودات خیالند وهمند، اینو نمیخواد بگه، میگه شیعیت به لحاظ ذاتشون ندارن، شیعیتشون بهی تعالی است. از لا ذات للموجودات ولا شیعیت للموجودات، بلکه بقیهش هم بگو کذا لا وجود للموجودات ولا امر من الامور للموجودات لا حکم من الاحکام للموجودات الا به تعالی، یعنی هر چی دارن از خدا دارن، هیچ کس چیزی از خودش نداره، نه صفت نه ذات نه شیعیت نه حکم، الا به تعالی الذی هو مشیع الشیء و محقق الحقیقه، اونی که شیعیت به شیء میدهد و حقیقت را ثابت میکند، یعنی امر ثابت رو او ثابت میکند. فهو شیء بالحقیقه، حقیقتا او شیء است، ولا شیء غیره، غیر از او دیگه کسی شیء نیست، چیزی شیء نیست. خب این معنای دوم که روشنه، من اینا رو دارم تو میخونم، توضیح زیادی لازم نداره. و قد ورده که صادق ترین کلامی که عرب گفته قول لوید شاعر است که گفته الا کل شیء ما خلا الله باطل، اطلاق شیء کرده، گفته همشون باطلن به جز خدا، باطلن یعنی به لحاظ ذات باطلن، البته به لحاظ عطا موجودن و به لحاظ عطا باقی هند، یعنی اونی که باقی میمونه عطای الهی است، ذات اینا از بین رفتنی، از بین رفتنی است. کل شیء این حالش مگر وجه خدا، وجه یعنی همون عطایی که خدا داره، اون هست، ولی اینها موجودات بقیه هرچی هست از ناهی خودشون همش بطلانه، همش هلاکته، نه حالشن یعنی قیامت هلاک میشن یا نزدیک قیامت هلاک میشن، همین الان حالشن، همه اشیا همین الان حالشن جز وجهی که خدا بهشون داده، که این وجه خداست در اونها که هم موجوده هم باقی میمونه. خب شیعیت رو امام برای خدا ثابت کردن به این صورت که توضیح داده شد. ممکنه شنونده یا کسی که با این روایت مرتبط میشه به نظرش برسه که خداوند شیعیست مثل بقیه اشیا. امام این توهم رو رفع میکنه، دفع میکنه و نمیذارن اصلا این توهم تو ذهن شنونده بیاد، چون بلا فاصله می فرماید جا غیر انه لا جسم بلا صورت. البته این قسمت از عبارت توی نقلی که مرحوم قاضی سعید آوردن نیست، چون گفتیم دیروز که این روایت تقطیع شده، قطعیش اینجا آمده، ولا کلش رو گفتیم در ابواب مختلف این، در ابواب دیگر این کتاب میاریم. و قسمتش رو که اونجا ذکر نکرده بودیم الان اینجا ذکر میکنیم. امام فرمودن ولی خداوند جسمی صورت نیست. با این کلام توهم متوهم رو که میتونست پیش بیاد دفع کردن، یعنی تمام موجودات امکانی رو نفی کردن. لا جسم بلا صورت یعنی اصلا موجود امکانی نیست، چون همه موجوداتی که ملاحظه کنید میبینید یا داخل در جسم هن یا داخل در صورت هن. حتی عقول داخل در صورت هن، اگر در جسم داخل نیستن در صورت داخل هن. چون صورت عقلی هن، بعضی موجودات صورت عقلی هن، بعضی موجودات صورت مادی هن، بعضی موجودات جسم هن. وقتی بخواد بعضی موجودات عرض هن، که عرض هم تعبیر به صورت میکنیم ازشون. ابن سینا در طبیعت شفا اجازه داده گفته که گاهی میگیم صورت و اراده میکنیم عرض رو، گاهی هم میگیم صورت اراده میکنیم جوهر رو. لذا در وقتی میخوام صورت رو منحصر کنیم به جوهر، میگیم صورت جوهریه، قید جوهریه میاریم، اکتفا نمی کنیم به صورت، چون میدونیم صورت بعد عرض هم اطلاق میشه. خب همونطور که توجه میکنید همه موجودات رو یا در صورت داخل میکنیم یا در جسم داخل میکنیم. پس موجودات امکانی خارج از این دوتا نیستن. وقتی امام نفی میکند درباره خداوند جسمیت رو و صورت بودن رو، یعنی تمام موجودات امکانی رو از ساحت قدس او نفی میکند، و به این ترتیب توهمی رو که میتونست پیش بیاد جلوگیری میکنه، دفع میکنه نه رفع. ثم لما اوهم القول و انه شیئون التشبیهه فاعل اوهمه قول التشبیه مفعولشه، یعنی گفته امام که فرمود خداوند شیء است ممکنه به توهم سامع بیندازد تشبیه رو، که فکر کنه خدا شیء است مانند بقیه اشیاء. چون این توهم ممکنه پیش بیاد، ازاله علیه السلام، امام این توهم رو ازاله کردن و دفعش کردن به قول خودشون که فرمودن غیر انه لا جسم ولا صورت، خدا جسم یا صورت نیست، شیء هست ولی نه شیئی که جسم باشد یا شیئی که صورت باشد. خب چطور این کلام ازاله می کند اون وهم را؟ ازل موجودات تعلیل برای ازاله هست. چرا این کلام اون وهم را ازاله می کند؟ چون این کلام تمام ممکنات رو نفی میکنه. وقتی تمام ممکنات رو نفی کرد، اون توهم خود به خود ازاله میشه. ازل موجودات منحصرتون فیهما، همه موجودات امکانی منحصر در این دوتا هستن، یا جسمن یا صورت. وقتی که ما این دوتا رو از خدا نفی کنیم، معنیش اینه که تمام موجودات امکانی رو نفی کردیم، یعنی در واقع تشبیه رو نفی کردیم. ازل موجودات و منحصرتون فیه ما، زیرا صورت شامل می شود مجردات رو یک، صور حاله در مواد رو دو، و اعراض مادیه رو سه. چیزی دیگه باقی نمی مونه جز جسم. صورت همه اینا رو شامل میشه، جسم هم که خب جسم شامل میشه، همه ممکنات داخل در این دوتا هست میشه. به لحاظ اصطلاحی هم شامل میشه. از یادم در طبیعت شفا ابن سینا میگه صورت شامل عرض هم میشه.
این اصطلاحیه دیگه.
اصطلاحی بند. نه معنی لغوی هم صورت به معنی هر شیء ایست که فعلیت داشته باشه. حالا میخواد عرض باشه، میخواد جوهر باشه. در معنی لغوی هم شمول هست. معنی لغوی هم شامل جوهر و عرض هر دو میشه، اصطلاحی هم شامل میشه.
این
صورت اهم از عرض و اون صورت مادیه و صورت مجرد است. جسم و صورت نمیگیم. نه صورت به معنی جسم نیست. در لغت هم به معنی جسم نیست. صورت در لغت هم به معنی جسم نیست. مگر حالا یه توسعی قائل بشیم شاید اون توسعه هم مجاز میشه. ولی صورت در لغت به معنی جسم گفته نمیشه. صورت معانی مختلف داره، خیلی معنا داره در لغت. اگر توسعهش بدیم شاید شامل جنس جسم هم بشه. کما لا یخفا از الحقائق الکلیه صبر. باز میخواد صورت رو معنا کنه تا بسیاری از موجودات امکانی داخل در همین صورت بشند. حقایق کلی صبر حقایق کلی یعنی چی؟ قبلا خوندیم که ما در جهان نفس کلی داریم. البته عقل کلی هم گفته شده. در فلسفه عقل کلی نمیگن، عقل الکل میگن، ولی عقل کلی مطرح میشه در علوم. فلسفه میگه عقل الکل، نفس الکل، نفس کلی هم نمیگه. نفس کلی رو عرفا مطرح میکنن، طبیعت کلی رو هم عرفا قائلن. فلاسفه طبیعت رو در خارج به نعت کلیت موجود نمیدونند، میگن در ضمن افراد طبیعت موجوده. یعنی کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، در ضمن افراد موجوده، خودش به وصف کلیت در خارج نیست. حالا کلیه طبیعی رو عرض نمی کنم، طبیعت رو، ولی عرفا میگن طبیعت کلی ما در خارج داریم، نفس کلی داریم. فلاسفه میگن نفس کلی نداریم، نفوس جزئی است. عقل کلی داریم، اونا میگن عقل جزئی داریم، عقل شخصی داریم. البته عقل الکل میگن، نفس الکل هم میگن، در تفسیرش هم دو بار ذکر میکنن. عقل الکل یا نفس الکل یعنی نفس مدبر فلک نهم، و عقلی که نفس فلک نهم رو تدبیر میکنه، اون نفس فلک نهم میشه نفس الکل. عقلی که تدبیر میکنه این نفس رو میشه عقل الکل. این یک اطلاق. اطلاق دیگر، تمام نفوسی که مربوطن به افلاک، چه فلک نهم چه غیر فلک نهم، بهشون گفته میشه نفس الکل. و تمام عقولی که مدبر این نفوسن بهشون گفته میشه عقل الکل. پس عقل الکل یا اطلاق میشه بر مجموعه عقولی که مدبر افلاکن، یا اطلاق میشه فقط بر عقلی که مدبر فلک نهمه. همچنین نفس الکل یا بر مجموعه نفوسی که مدبر افلاکن اطلاق میشه، یا بر اون نفسی که مدبر فلک نهمه اطلاق میشه. این تفسیری است که فلاسفه از عقل الکل یا نفس الکل داره، که دو تا تفسیره، ولی عقل کلی و نفس کلی رو مطرح نمی کنن. همچنین طبیعت کلی رو عرفا مطرح می کنن، این رو که ما قبلا بحثشون رو خوندیم. تمام نفوس جزئیه ارضیه و سماویه همه از اون نفس الکل یا نفس کلی تنزل می کنن. تمام توایع جزئیهی که در جهان هستن از اون طبیعت کلی تنزل می کنن. اینا رو میگیم حقایق کلیه. حقایق کلیه همشون صبرند. ممکنم از شما حقایق کلیه رو عبارت بدونید از صبر معقولهی که ما داریم، که به قول صدرا، البته با تفسیری که صدرا میکنه، که به قول صدرا این حقایق کلیه در خارج موجودند، و وقتی من در ذهنم تصورشون میکنم در واقع دارم اونها رو مشاهده میکنم، و با مشاهده اونها صورت عقلیه در ذهن من میاد، و الا این حقایق عقلی همه در خارج موجودند. مثلا یه قانون فیزیکی، که تعقل میشه. این قانون در جهان هست، در عالم عقول هست، من اون قانون رو مشاهده میکنم و متوجه این قانون میشم. اونی که در ذهن من میاد عکسیست از اونی که در خارج هست. ایشون تمام معقولات ما رو در خارج موجود میدونه و همه را موجود جوهری میدونه، اگرچه در نفس من این صورت معقوله به عنوان یک کیف نفسانی موجوده، ولی تو خارج به عنوان یک جوهر موجوده. اینا را ما میگیم حقایق کلی. والانوار المجرده صبرون، انوار مجرد شخصیات و عقولند یا شخصیات نفوس. حالا مجرد میتونه مجرد تام باشه، میتونه مجرد ناقص باشه، یا مجرد برزخی مثل نفس. و صور الجوهریه که همین صور موجود در عالم طبیعت که حلول میکنن در جسم و در ماده، و همچنین اعراض کلها صور، صور جوهریه و اعراض همه صورند. که این صور جوهریه و اعراض مربوط میشن به همین عالم ماده. خب حقایق کلی صور شدن، انوار و مجرده صور شدن، صور جوهریه و اعراض همشون صور شدن. پس صورت خیلی دامنه وسیعی داره. کنار صورت جسم هم بذاری دیگه هیچ ممکنی بیرون از این دوتا نمیشه. فهو تعالی شیئون به خلاف هاذه الاشیا، هاذه الاشیایی که صورند یا صورند و بعضیشون جسم. خب جسم اونجا جاش کجا بود که مرحوم قاضی ذکرش نکرد؟ توی عبارت نبود. البته نبود چون روشنه، نمیخواست بیاره، صورت رو میخواست تعمیم بده، ولی جسم که ما میشناسیم احتیاج نداشت تعمیمش بده، احتیاج نداشت تبیینش کنه. ما جسم رو میشناسیم، بقیه چیزایی که غیر جسمه همه رو داخل کرد در صورت. ممکنه کسی بگه جسم بسیطه، چنانچه شیخ اشتاق گفته، چنانچه خواجه نصیر گفته که جسم رو بسیط میدونن، عبارت میدونن از صورت جسمی، وقت صور جوهریه شامل اون میشه. اگه جسم رو بسیط بدونیم صور جوهریه برش اطلاق میکنه، یعنی مصداقی از صور جوهریه قرارش میدیم. اگر نه بسیط ندونیستیم، مرکب دونیستیم، همونطور که عرض کردم ایشون میخواد صورت رو تعمیم بده، به جسم کاری نداره. جسم شما باید در ذهن بیارید، صورت هم باید بیارید، مجموعه رو از خدا نفی کنید، چه صورت باشه چه جسم باشه. خب روایت دومم تموم شد. سه تا روایت الان پشت سرم ذکر میکنه، حدیث سوم، چهارم، پنجم. بعضی از عبارات این احادیث قبلا توضیح داده شدند، دیگه بی نیازن از توضیح مجدد. یک جملش هست که خداوند خلون من خلقه و خلقم خلون من، اینو اینجا توضیح میدن هر دوشو. بقیه جملاتی که در این سه تا حدیث آمده که بعضیشون مشترکن، اینا رو قبلا توضیح داده. البته در ذیل شرح هم یه اشاره به اینها میکنه. مهم در این سه تا حدیث توضیح ان الله خلون من خلقه و خلقه خلون من هست، که این باید توضیح داده بشه. البته معناش روشنه، باید ببینیم که چه اقوالی به توسط این دوتا جمله باطل میشن. این برای ما مهمه که این دوتا جمله اقوال بسیاری از علمای عقلی رو باطل میکنه. ما باید بفهمیم که اقوال باطله چیست تا ازشون پرهیز کنیم. وقتی این دوتا جمله رو وقتی میخوام توضیح بدیم، اون اقوال رو میاریم که انشالله وقتی رسم عرض میکنم. این یک سفر رو که این سه تا حدیث توشه من همینطور از رو میخونم، توضیحی نمیخواد. الحدیث سالس، صدوق به اسنادش از زراره نقل کرده که زراره گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود ان الله تبارک و تعالی خلون من خلقه و خلقه خلون من، که قرار شد بعد توضیحش بدیم. و کل ما بقى علیه اسم شی ما خلا الله عز و جل فهو مخلوق، غیر از خدا هر چیزی که بر شی اطلاق شود مخلوق است. و الله خالق کل شی تبارک الذی لیس کمثله شی. اینا جملاتی هستن که بعضیشون قبلا معنا شدن دیگه، احتیاج به معنا کردن ندارن، بعضیشون روشنه. الحدیث الرابع، باز صدوق به اسنادش از خسیمه نقل میکنه از ابی جعفر امام باقر علیه السلام که خسیمه میگوید امام فرمودن ان الله تبارک و تعالی خلون من خلقه و خلقه خلون من. بعدم فرمودن کل ما بقى علیه اسمون فهو مخلوقون، دیگه نفرمود اسم شی، کل ما بقى علیه اسمون فهو مخلوقون. ما خلال الله عز و جل، که اگر اسمی براش باشد مخلوق نیست. بعد از اسم کلمه شی نیمده، می فهمد در بعض نسخ آمده شرحون فی بعض نسخ کل ما بقى علیه اسم و شیه ما خلال الله عز و جل فهو مخلوقون، که تا اینجا رو داشتیم و الله تعالی خالق کل شیء، اینم اضافه شده. تو بعضی نسخ و الله تعالی خالق کل شیء اضافه شده و بعد از کلمه اسم شیء آمده. الحدیث الخامس، باز صدوق به اسنادش از ابو المعز معزی نقل کرده و حدیث رو رسونده تا رسونده به حضرت امام باقر علیه السلام که حضرت این چنین فرمودن الا الله تبارک و تعالی خلب من خلقه و خلقه خلب من. بعدم فرموده کل ما بقى علیه اسم شعین فهو مخلوق ما خلا الله عز و جل، که اینا تکرار میشه. لازم شرحون، ابتدا خلب و معنا میکنن، میفرماد که یقال انا خلب من کذا ای خال من، من خالی هستم از او، پس خیلی به من خالیه. حالا دو تا جمله در عبارت امام آمده بود، یکی این که خدا خالی است از خلق، اینو ابتدا توضیح میدیم. دوم این که خلق خالی است از خدا، اینم بعدا تقریبا یه خورده از نصف صفحه که گذاشتیم توضیح اینو شروع میکنیم. خب حالا ببینیم با ان الله خلق من خلقه چه اقوالی باطل میشه، چه آرایی باطل میشه. و کونه تعالی خلون من خلقه باطل میکند آراء طبائف کثیره از مردم. اولین رأی رو توجه کنید، بعضی ها معتقدند که موجودات عارضند بر وجود حقیقی که خداست. وقتی که موجودات عارضه بر خدا می شوند دیگه خدا خالی از موجودات نیست، چون معروض از عرض خالی نیست. اگر چیزی معروض عرضی شد از اون عرض خالی نیست. حالا اگر ممکنات به عنوان عارض بر این وجود حقیقی که وجود واجب تعالی عارض بشن، لازم میاد که خداوند خالی نباشد از موجودات. قول امام که فرمود خداوند خالی است از خلق، این رأی بعضی ها رو باطل میکنه. حال توجه کنید که این گفته رو توضیح بدم. عرفا معتقدند که از خداوند یک فعل صادر شده و اون فعل رو وجود منبسط می نامند و می گویند که در ازل خدا این وجود رو صادر کرد و این وجود ازل تا ابد رو پر کرد، دیگه احتیاجی نیست که خداوند وجودی رو افاضه کند، این وجود افاضه شد. و همه جای عالم رو پر کرد، دیگه جایی خالی نمونده که بخواد با وجود اونجا رو پر کنه. این وجودی که فعل اوست و وجود منبسط هست، تمام جهان رو من الازل الى الابد پر کرده. و آیه قرآن و ما امرنا الا واحدرم حمله بر همین میکنه که ما یه چیز بیشتر خلق نکردیم، اونم در یه چشم به هم زدن کلم هن بلبسند. وقت معتقدند این عرفا که ماهیات ممکنه رو خداوند بر روی این وجود منبسطی که من الازل الى الابد رو پر کرده عارض میکند. وقت اون ماهیت ها که عارضند با این وجود که معروضند متحد میشن، هر ماهیتی سهم خودش رو از این وجود دریافت میکنه و حدی بر این وجود وارد میکنه. وقتی یه موجود محدودی مثلا به نام انسان، به نام عرض، به نام سما درست میشه، موجودات به این نحوه موجود میشن که ماهیاتشون عرضه میشه یا عارض میشه بر یا عارض میشه بر وجود، و با عروض این ماهیت بر وجود اتحاد بین این ماهیت و سهمی که از وجود داره برقرار میشه و حاصل میشه، و این وجود و ماهیت متحد یکی از انواع موجودات رو درست میکنه. این نظر عرف هست. یا به تعبیری دیگه گفته میشه که نور این وجود منبسط بر ماهیات که مختلفند و متعدد میتابه و این نور با این ماهیات متحد میشه و موجودات جهان ساخته میشن. این کلام عرف هست. ببینید ماهیات رو یا اشیا رو عارض وجود منبسط میکنند، یعنی عارض فعل خدا میکنند نه عارض خود خدا. اگر کسی بخواد ماهیات رو عارض بر خود خدا بکنه، لازم میاد که خدا رو خل به من خلقی قرار ندهد و کلام امام کلام او رو باطل میکنند. روشن دیگه مثل احدها، یعنی یکی از این آرایی که با کلام امام باطل می شود، زعم کسیست که می گوید ممکنات عوارض وجود حقیقی هستند، وجودی که مبدأ تعالی است. اگر این الذی هو المبدأ تعالی رو نمی گفت، می تونستیم بر قول عرفا که قائل به وجود منبسطن تصدیقش کنیم، ولی چون گفته الذی هو المبدأ تعالی، ظاهراً نظری به قول عرف، به اون قول عرفا نداره. گروهی معتقدند که تمام موجودات عارض بر ذات واجب تعالی هستند، اینا قولشون باطل شد. ولی اون کسانی که میگن موجودات یا ماهیت موجودات بر وجود منبسط که فعل خداست عارضند، قول اونها رو باطل نکرد، چون امام نفرمود فعل خدا از خلق خدا خالی است، بلکه فرمود خود خدا از خلقش خالی است. پس باید موجودات عارضه بر خود خدا نکرد، عارضه بر فعلش کرد بکنیم اشکالی نداره. پس اون قول عرفا رو رد نمی کنه، قول دیگری رو داره رد می کنه. و ثانی نه، مشخص نشد. صور حسیه که محسوس به حس ظاهر باشند، که محسوس به حس باطن باشند. قول دوم رو میخوام شروع کنم، وارد قول دوم شدم. صور حسیه که محسوس به حس ظاهر باشند، که محسوس به حس باطن باشند، محلشون خود بدن انسانه، یعنی محلشون آلت الحسه. مثلا محل صورت مبصره چشمه، یا دقیق تر بگیم ملتقل عصبتینه. محل صورت مسموعه اون پرده یا عصبی است که توی پرده گوش وجود داره و ها کذا بقیه. پس صور محسوسه محلشون روشنه، صور معقول مجردند، محل به نظر نیست که محل ندارند. اینا جایگاهشون کجاست؟ در این باره، در این جواب این سوال سه تا مذهب هست. یکی مذهب مشائه که میگه این صور معقوله جایگاهشون عقل فعاله و در عقل فعال موجودند. ما اگر بخواهیم به یکی از این صور معقوله دسترسی پیدا کنیم باید با عقل فعال متصل بشیم. متحد نه، اتحاد رو رد میکنن، میگن باید با عقل فعال متصل بشیم. وقتی با عقل فعال متصل شدیم صورتی رو که آمادگی اتصال ما با عقل فعال رو فراهم کرد در عقل فعال میبینیم، بقیه صور رو نمیبینیم. همین صورتی که ما آماده شدیم برای ادراکش همونه میبینیم. مثلا پس این صورت انسان رو حس کردیم و تجرید کردیم. وقتی تجرید کردیم آماده میشیم که صورت عقلی انسان رو ببینیم، وقت با عقل فعال متصل میشیم صورت عقلی انسان رو نه صور عقلی دیگر رو در عقل فعال میبینیم. علت این که فقط صورت عقلی انسان رو میبینیم این است که مقدمات دیدن صورت انسان رو فراهم کرده بودیم، نه مقدمات دیدن صورتهای دیگر رو، یعنی اون رو حس کرده بودیم و تجرید کرده بودیم. این قول مشائی که میگن صور معقوله در عقل فعال موجودند. قول دوم قول صدراست که میگوید صور عقلیه میتوانند در عقل فعال موجود باشند، میتوانند در عالم عقول موجود باشند، میتوانند در رب و نوع انسان موجود باشند و ما با هر کدوم مرتبط بشیم صورت عقلیه رو درک میکنیم. یعنی در واقع صدر معتقد صور عقلیه تو عالم عقل موجودند، چه در عقل فعال، چه در عقل اول، چه در عقل پنجم، چه در عقول ارضیه‌ای که مربوط به ما هستند و چه خودشون مستقلن به عنوان یک جوهر عقلی در عالم عقل. همه اینا هست، نه که حالا یا این باشه یا اون باشه، همه رو هست، همه رو میگه هست. و ما در وقتی که میخواهیم تعقل کنیم با عقل فعال متحد میشیم. مشاه میگفتن متصل، این میگه متحد. یا با رب و نوعمون متحد میشیم یا با اون صور عقلیه متحد میشیم، تعقل میکنیم. پس صور عقلیه جایگاهشون عالم عقوله. حالا عالم عقول میخواد توی نفس، میخواد توی ذات عقل فعال باشه یا رب و نوع باشه یا هر چیزی دیگر. قول سوم، قول سوم اینه که صور معقوله در ذات واجب تعالی است و ما اگر بخوام تعقل کنیم باید صور معقوله رو در ذات او مشاهده کنیم. این نظر گروهی است که ما الان در وسانی میخوام قول این گروه رو رد کنیم. این گروه خدا رو خالی از موجودات خارجی قرار دادن اما خالی از صور معقوله قرار ندادن، در حالی که صور معقولم خلق خدا هستند. هرچی در جهان هست خلقه، مخلوقه. حتی صور معقوله ما هم مخلوقه، منشأ صور معقوله ما هم مخلوقه. وقت گفتن که صور معقوله ما در خداست، در خدا هستند، پس خدا رو خالی از خلق قرار ندادن، منتها این نوع خلق. قول این هم باطل میشه با کلام امام که فرمود خداوند خلق من خلقه. و ثانی قول منزه هم که صورت معقوله قائم به خداست. نه قائل این هم بیان نشد. قول منزه هم نه صورت المعقوله نه، میگه قول منزه هم تصویر نیست، خیال نیست، قائل داشته. منتاد اسمشون نبرده. قول من زعم ان
نسل از خارج خبر نداری که قائلن
بیتی، نه اینا رو نگفتم، من خبر ندارم چی. و ثانی قول من زعم ان، من اگه بدونم که اینا کین اسمشون میارن، وقتی رد میشم هیچی نمیگم، معلومه که نمیدونم. و ثانی قول من زعم ان صورت المعقوله قائمتون بهی تعالی، یا بعضی هاشون یه خود پایین تر آمدن گفتن قائمتون فی سقع من الربوبیه، یعنی از درجه الوهیت آمدن به درجه ربوبیت، این صبر و معقوله رو توی ربوبیت قرار دادن نه تو الوهیت، ولی بالاخره در خدا قرار دادن، منتها در مرتبه ربوبیت. چون میدونید مرتبه ربوبیت بعد از مرتبه الوهیته، مرتبه الوهیت مرتبه اسماء و صفاته، مرتبه ربوبیت مرتبه فعله، که اونجا خدا پرورش میده عالم رو، رب عالمه. وقت مرتبه ربوبیت رو گفتن جایگاه صور و معقول است، فرقی نمی کنه، بالاخره صور و معقول در خدا بردن، که بخوان در مرتبه الوهیت ببرن که در مرتبه ربوبیت. قول اول که میگه قائمتون بهی، اینا صور و معقول تو مرتبه الهیت بردن. قول دوم در مرتبه ربوبیت برده. هر دو قول بالاخره خدا رو خالی از این صور و معقول قرار ندادن، و چون صبر معقول خلق است پس خدا را از خلق خالی قرار ندادن، و با کلام امام قولشون رد میشه. بله بله، ربوبیت نه فعل خداست، یعنی ربوبیت مقام فاعلیت خداست، مقام فعله یعنی مقام فاعلیت، منظورم این بود، نه اینکه ربوبیت فعل خداست. فعل خدا همین ماسب اللهه، این میشه فعل خدا که از عقل شروع میشه تا هیولا. ربوبیت مقام فعل خداست، یعنی مقام فاعلیتشه، یعنی بالاخره بیرون از خدا نیست، ماسب الله نیست. اون وقت اگر کسی بخواد صور مقوله رو تو این مرتبه قرار بده، بازم صور مقوله در خدا قرار داده و خدا رو خیل به من خلق نگرفته. قول امام هم ردش میکنه. و ثالث، قول سوم اینه که اموری که در جهان موجودن، یعنی خلائق، دارای تبایع‌اند، کدام امور؟ بعضی امور هستند دارای طبیعتند، موجودات عالم عنصر دارای طبیعتند، بعضی امور دارای طبعند یا دارای تباعند، مثلا عالم افلاک که یه عالم عنصر نیست ولی عالم افلاک هست، همچنین نفوس، اینا دارای طبع و تباعند، یعنی طبیعت رو بر عالم عنصر اطلاق میکنیم، طبع و تباع رو عام میگیریم، هم بر عالم عنصر اطلاق میکنیم، هم بر عالم فلک، هم حتی بر نفوس. این موجودات همه دارای طبیعتند، دارای طبعند. تبایع در اینجا گفته شده، تبایع جمع طبیعته. اگر معنای اصطلاحی رو بخوایم اراده کنیم، مراد طبیعت در عالم عنصره. حالا این قائل طبع و یا طبیعت رو اراده کرده، کلام قاضی سعید که جمع تبایع آورده نشون میده که طبیعت رو اراده کرده. حالا شایدم کسی معنای اصطلاحی رو رعایت نکنه، طبیعت رو بر تمام ماسوا الله اطلاق کنه. من میخوام یه کاری کنم که این طبیعت رو توسعش بده. خب وقت شخصی این چنین میگوید خداوند موصوف است به طبایع خلایق و چون موصوف به طبایع است طبایع را صادر میکند، سنخیت با این معالیلش دارد که این معالیل رو جلب میکند. سنخیتش هم در این است که اینام طبیعتن، اونم موصوف به طبیعته، نه خودش طبیعته، موصوف به طبیعته، خودش یه ذاته ولی این طبایع رو همه رو داره، چون داره صادر میکنه. قانون سنخیت هم اینو میگه دیگه، میگه که باید بین علت و معلول مسانخت باشد. خب اینم توجه کردید که خدا رو از خلق خالی نکرد. خلق یعنی طبیعت، طبیعت رو در خدا برد منتها به عنوان یک وصف، نگفت ذات خداست، گفت وصف خداست. بالاخره خدا خالی نشد از طبیعت و خالی نشد از خلق. قول امام که میفرماید خداوند خلق من خلقه، این قول رو هم رد میکنه. و الثالث ظن من رعا ان الله یوسف به طبایع الامور الموجودت فی الخلق المجعولت له تعالی. المجعوله صفت طبایع، گمان کردن که خداوند موصوف است به طبایع اموری که این طبایع در خلق موجودن و به جعل الهی موجود شدن، به جعل الهی در خلق موجودن، خود خدا هم به اون طبایع موصوفه. این قولم باطل شد. قول دیگر قولی است که قول چهارم قولی است که شباهت زیادی با تشکیک داره، اما تشکیک نیست، تشکیک وجود. این قول معتقده که خداوند شخصه، جزئی حقیقی و شخصه، کلی نیست که مشتمل بر کثیری باشه، بلکه جزئی و شخصه. اما چون در عالی ترین مرتبه وجود قرار گرفته، بر وجودات مادون مشتمله، نمه نحوه اشتمال کلی بر مصادیق، بلکه به نحوه اشتمال شخص بر مادون خودش. چه خداوند رو شخص قرار داد نه کلی، و او رو مشتمل بر افراد قرار نداد. گفت خداوند وجود دارد و در عالی ترین درجه وجود قرار داره، ولی مشتمل بر همه مادونه. این چجوری معنا میشه؟ اینو ما سه جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که بگوییم خداوند در شدت وجود است و تمام مراتب کمالی پایین تر از خودش را دارد، نه به این معنا که این وجود محدودی که مثلا در درجه دهم قرار دارد همین وجود را خدا داشته باشد. وجود دهم مثلا فرض کنیم مال فلان جسمه، وجود پنجم مال فلان عقل مثلا، محدوده. اینا رو نمیگیم خدا دارد. خدا اون وجود نامحدود رو دارد و وجود نامحدود درجهش چنان است که همه این درجات توش هست، نه اینا به وصف محدودیت در خدا هستن. مثلا حالا مثال حسی بزنیم، البته میدونید که عقلی رو به حسی تبدیل کنیم فارغهای زیادی پیدا میکنه، اما ما به اون وجه شبهش توجه داریم. تازه تو اون وجه شبهش هم اونطور که باید مطلب عقلی منعکس بشه منعکس نشده. فرض کنید که عدد 100 رو، عدد 100 مشتمل است بر تمام مادون خودش، بر 99 تا عدد مشتمله، اما معنیش اینه که 99 و 98 و 97 و اینا بیان تا یک اونجا موجوده یا نه 100 موجوده. 100 موجوده، خب اعداد دیگه هم حساب کنید تو 100 هستن، اما به بسم محدودیت تو 100 نیستن. 99 به ما این که 99 هست و 100 نیست، این توی 100 وجود نداره. اون 50 هم به ما این که 50 و 100 نیست توی 100 وجود نداره. همون 50 که خود 100 که 100 نه 100 که شما دارید، بله 50 بدون محدودیت همون 100، خود 100 50 بدون محدودیت، 60 بدون محدودیت، 99 تا بدون محدودیت، تازه اضافه هم هست. اینطوری گفتم، من مثال دارم عرض میکنم فقط برای اینکه مطلب تبیین بشه. اولم گفتم این مثال ها هیچ کنون درست نیست، فقط برای تبیین مطلبه. یه وقت میگیم این وجود، وجود شدید مشتمل بر مادون، یعنی این، پس هیچ یک از وجود مادون اینجا نمیاد، تو این شدید هیچ یک از وجود مادون نمیاد، یعنی وجودی است که همه رو دارد ولی هیچ کدوم از اون همه نیست. اینو قائلین به تشریک میگن وسیط و لایت ها کل درش ولی سبه شعه منها، همه مادون هست ولی هیچ کدوم از اونها مستقلا نیست، یعنی با محدودیت هیچ کدوم اونهایی که محدودن نیست، بلکه بی نهایتیست که همه اینها رو دارد و این محدودام از همون ساده شده ولی خودش نیستند، ساده رو از او هستند. این یه معنا که این معنا همون قوله به تشکیکه، یا شاید هم یه خود بالاتر میشه بسیط لایقه کل لشه و لیسه میشه ایمنا. یه قول دیگه اینی که اونی که در عالی ترین مرتبه وجود قرار داره بالاخره مرتبهش اونجاست، این پایینی هم هر کدوم مرتبه خودشونو دارن، حقیقت این پایینی ها اونجا هست ولی مرتبهش اونجا نیست. به عبارت دیگه مرتبه مقبه میشه، این مرتبه مقبم عقلیته، این مرتبه مقبم نفسیته، مرتبه رو برداریم اون ذات عوض میشه. ما این مراتب رو اون بالا نمیبریم، حقیقت رو بالا میبریم. این دومی هم با اولی خیلی تفاوت نمیکنه، اینم تشریحه. اما سوم این که اون عالی همه دانی رو داشته باشد، دانی به ما این که این است، یعنی 150 رو داشته باشد، 50 به ما این که 50ه، نه 50ی که غرق تو صده، 50 به معنی این که 50، یعنی این 50 محدود رو داشته باشد، یعنی مجموعه این محدودها باشد، مشتمل بر این محدودها باشه و از اشتمال بر این محدودها این موجود ساخته شده باشه. اینجا گفته می شود جزئی است مشتمل بر این مادون، از اجتماعشون یا از اشتمال بر اینها ساخته شده باشه. این قولی است که قاضی در ردش میکنه. این قد خدا رو خل به من خلقه قرار نمیده، چون مادون خلقن دیگه. این قول میگه خدا مشتمل بر مادونه، یعنی مشتمل بر خلقه، پس خل به من خلقه نیست. قول امام ردش میکنه. اون قول تشکیک خدا رو خلق من خلق قرار میده، چون خلق رو محدود میگیره و محدود رو در ساحت خدا راه نمیده، خدا رو مشتمل بر این محدودها قرار نمیده. اگر خدا مشتمل بر محدودها بشه، عرض کردیم خلق از اون محدودها نخواهد بود. ولی اون قائل به تشکیک خدا رو خلق قرار میده، قول امام قول اونها رو رد نمی کنه، مگر اینکه ما حتی این را هم ایراد بگیریم که محدودیت رو هم نیاری، حقیقت رو بخوایی در ذات واجب تعالی بیاری، حقیقت موجودات در ذات واجب تعالی بیاری، اشتباه است. به عبارت دیگر، موجودات رقیقند، خداوند حقیقت، اگر رقیقه رو ببری تو حقیقت اشتباه است، اما اگر رقیقت رو حقیقت کنی، عالیش کنی تا بشه حقیقت و بگی این حقیقت اونجاست، این اشکال نداره. اشکال نداره یعنی قائل به تشکیک و قائل به تنزل همینو میگه، میگه که این موجودات رقیقه اون حقیقت هند، حقیقتشون اونجاست نه خودشون، یعنی رقیقه اونجا نیست، رقیقه ملک اوست نه خود او. خب این اگه باشه، این خدا رو مشتمل بر خلق قرار نمیده تا خلق من خلقه باطلش کنه. اونی که میگوید رقیقه به ما این که رقیقه است در حقیقت وجود داره، اون قولش رد میشه با کلام امام که فرمود خلق من خلقه. حالا من نمیدونم قاضی سعید به کدوم اینا اشاره داره میکنه، ظاهر کلامش به اون قول باطل داره اشاره میکنه، چون کلمه مشتملون میاره، موجودات ممکنه میاره، اینا نشون میده که کسی هست میگه خداوند واحد شخصی است، جزئی حقیقی است و مشتمل بر همه ممکنات، مشتمل بر همه ممکنات، نمیگه مشتمل بر حقیقت ممکنات، میگه مشتمل بر ممکنات، کلمه مشتملن و مشتملون رو میاره، اینا نشون میده که اون قول باطل رو داره مرحوم قاضی سعید رد میکنه. ولی چون ایشون با تشکیکم مخالفه، من احتمال میدم اینجا نظر به تشکیکم داره، اگرچه کلامش نمیرسونه، ولی ایشون با تشکیک مخالفه. ار رابر بله تشکیک وجود میخواد، یعنی تشکیک وجود شاید قبول داشته باشه، در خدا قبول نمی کنه که یه وجود مشکیکیست در اعلی مرتبه. عرابه باطل می شود رأی کسی که گمان می کند که وجود حقیقی که جزئی حقیقیست در اعلی مراتب شدت است و مشتمل است بر تمام مراتبی که تحتش هستند، که اون مراتب تحت عبارتن از موجودات ممکنه. الخامس، قول پنجم رو که میاره چند تا قول رو توش ذکر میکنه. بعضی ها معتقدن که باید علت و معلول مسانخ باشند، مسانخ یعنی متحد در سنخ، توجه کنید، مسانخ یعنی متحد در سنخ، سنخ این با سنخ اون متحد باشد، یعنی یکی باشد. بین خدا و خلق اتحاد در سنخ قائله. حالا چه سنخ ماهوی چه سنخ وجودی، ممکنه بگه این دوتا سنخ همان هر دوم از حقیقت وجود هست، ممکنه بگه نه این سنخ اونه، یعنی این ماهیت پس کن انسانی داده اونم ماهیت انسانی داره، این دوتا سنخ ماهوی هستن، یعنی از نظر ماهیت یک سنخ هست، ممکن نظر وجود یک سنخ باشند. خب این قول ایشون باطل میکنه، میگه خداوند مشتمل میشه بر سنخی که ممکنات مشتمله بر اون سنخند. قهرن این سنخی که در ممکنات است خلق خداست، همونم میاد تو خود واجب تعالی. وقت واجب خلق من خلقه نمیشه و روایت ردش میکنه. خب این مطلب رو باید توضیح بدیم. حکمان نوعاً قائل به سنخیت بین علت و معلول هستند. چیجوری توضیح میکنن؟ کلام قاضی سعید نشون میده که این حرف مردوده. کلام حکما رو چطوری توضیح کنیم؟ مثل قاضی سعید ردش کنیم یا توضیح کنیم؟ قائل به تشکیک میگوید مرتبه مقبمه، بنابراین اگر این عقل، این نفس، این ماده وجودی دارد، چون وجودش در مرتبه خاص است، این وجود با وجود الهی هیچ مسانختی ندارد جز در حقیقت وجود بودن. که این حقیقت هم مشترک نیست، چون مرتبه ها نمیذاره مشترک باشند. مرتبه مقبمه، مرتبه نمیذاره مشترک باشه. اون در عالی ترین مرتبه است که مرتبه وجوبه، بقیه در مراتب امکانی هست. حالا هر چقدر بین خودشون اختلاف مرتبه باشه، هیچ کدومشون مرتبه واجب نمیرسن و مرتبه مقبمه. بنابراین اون وجود با این مقبم که مرتبه است هیچ وقت با اینهای دیگه مسانخ نیست، برای در حقیقت وجود مسانخن. حقیقت وجود، نه تنها مفهوم وجود. مفهوم وجودی که بقیه هم قبول دارن که مشترکه، ولی حقیقت وجود رو مسانخ میدونه. فقط هم مسانخت در وجوده. خب این وجود وقتی تنزل میکنه، خواص تنزل همراهش میاد. یکی از خواص تنزل مثلا جسمیته. این مطلب عقلی که در ذهن منه صوتی همراهش نیست، مرکبی او رو رنگین نکرده. اما وقتی من همین مطلب عقلی رو تنزل میدم، رو کاغذ میارم، همراه مرکب میشه. تنزل میدم به بیان میارمش، با صوت همراه میشه. این خاصیت تنزله. و الا مطلب عقلی نه صوت همراهش بود، نه مرکب همراهش بود. این وجودم وقتی تنزل میکنه جسم همراهش میاد. جسم خدا جل نمیکنه، وجود تنزل میده. و این وجود متنزل باید همراه بشه با جسمیت، یا جسم همراه بشه با او. در خدا دیگه جسم نیست. چرا؟ چون تنزل نبوده. این جسم خاصیت تنزله، اون هیولا خاصیت تنزله. این خاصیت های که مال تنزلن نباید در حقیقت راه پیدا کنه. پس مسانخت اصلا در جسمیت اینها نیست. این که میگوین خدا جسم نیست، پس چگونه جسم ساخته؟ جوابش روشن شد. خدا جسم رو نساخته، وجود رو تنزل داده. و خاصیت وجود این است که هم وقتی تنزل پیدا میکنه در این مرتبه همراه با این حد باشه، در اون مرتبه همراه جسم باشه. و چون این همراهی لازم است، وقتی خدا وجود رو تنزل میده، اون جسم هم ساخته میشه. پس جسم مخلوق خدا میشه، منتها مخلوق به این صورت، نه اینکه خدا جسم رو جعل کرده باشه. وجود رو تنزل داده، جسم به عنوان لازم این مرتبه جعل شده و لازم جعل مستقل نداره. این هم مطالبیست که روشنه. خب اگر کسی مسانخت رو اینطوری قائل بشه، با کلام امام رد میشه یا نه؟ اینطور مسانخت قائل بشه که در حقیقت وجود سنخیت هست، مازادش نه. ظاهر عبارت قاضی سعید اینه که این هم مردوده. بالاخره اینم یه نوع مسانخته. لااقل مسالخت در اصل وجود، در حقیقت وجود. عرفا قائل نیستن به مسالخت، اونا میگن خدا وجود است، خلق وجود نیست، نه وجود رقیق است، نه وجود دارای مرتبه است، اصلا وجود نیست، حاکی عن الوجود. و چون حاکی عن الوجوده، به تسامح و مجاز بهش میگیم موجود. حالا منظورشون چیست؟ وجود چطوری معنا میکنن؟ نمیخوان هستی رو از ما بگیرن، اونا وجود رو طوری معنا میکنن که خاص واجب بشه و ما از اون وجود بهره مند نباشیم، فقط حاکی از اون وجود باشیم. حالا بحث عرفا به جای خود، میخوام عرض کنم سنخیت اگر گفته شود، به قول ایشون خداوند مشتمل بر خلق میشود، در حالی که خبر میگوید خلبان من خلقه، پس این قول باطل میشه. قول دیگر اینجا هست که نظیر همین سنخیته، میگه خلائق ترشح وجود واجبند. گاهی ما خودمونم میگیم علم ما ترشحیست از علم خدا، یا مثلا وجود ما ترشحیست از وجود خدا. ما منظورمون از ترشح مفاد حقیقی ترشح نیست، و الا شرکه، بله این گفته گفته باطلیست. بله نه، اونا مسانخت نمیگن، میگن اون وجود، این حکایت وجوده، مسانخت نیست. هر جا علت و معلول باشه شاید مسانخت
لازم نیست. مثلا در بحث کلیه علمیت مسانخت رو
لازم، دیگه مسانخت رو علمای عقلی نوعا قائلند، متکلمین قائل نیستند، متکلمین بعضیشون هم قائلند، بعضی از مسانخت هم گذشتند، حتی گروهی از معتزله هستن که میگن خدا ماهیت دارد، وجود دارد، ماهیتش با ماهیت خلق یکیست، وجودش هم با وجود خلق یکیست. مسانخت رو دیگه خیلی غلیظ میکنن، هم در وجود هم در ماهیت. و ازشون سوال میشه که پس فرق چیست؟ میگن چهار، بعضیشون میگن چهار تا، بعضی میگن پنج تا حالت برای خدا هست که این حالات برای خلق نیست. اینو میشن قائلین به احوال، مثبتین حال، غیر از اون حالیست که واسطه بین وجود عدمه. مثبتین حال دو تا اطلاق داره توی کلام، یکیش همینه که میگن خداوند دارای عالمیت هست، قادریت، حییت، چهارمی شدم نمیاد، بله؟ قدرت گفتم؟ نگفتم؟ عالمیت، قادریت، حییت، نه چارو میشدم نیست. یکی شخص دیگه وجوبم اضافه کرده و گفته این وجوب همه این چارتای دیگر شامل میشه. اراده نیست، حالا مهم نیست، بالاخره این حالات برای خدا هست، برای خلق نیست، و خلق و خدا با این حالات تفاوت دارند. میخوام بگم متکلمین بعضی از سنخیت هم گذروندن، بعضیشون منکر سنخیت. علمای فلسفه نوعا قائل به سنخیت هستند. خب داشتم قول به ترشح نقل میکرد، بله؟ در علت و معلول، اون که ربطی به خدا نداره، در خدا قائل به سنخیت نیستند، در علت و معلول باید بحث کنیم که قائل هستن یا نیستن. یعنی علیت قائل نیستن اصلا، ظهور و بله تجلی و ظهور و اینا قائلن، علیت قائل نیستن، صدور قائل نیستن، بله ظهور یعنی شی خودش رو ظاهر میکنه، اون مخفی خودش رو ظاهر میکنه، این میشه ظهور. مسانخت نمیگن، حقیقت و رقیقه میگن. حالا کسی ممکنه مسانخت رو با حقیقت و رقیقت یکی کنه، اون اصطلاح اونا نیست. مگه شما اصطلاح مسانخت رو توصیه بدید؟ بله؟ حالا هر طور عرض می کنم اینا رو اگر اگر اینها رو که اونها عرفا میگن مسانخت حساب کنید، بعد بگید اونها قائل به مسانخت هستن. حالا این بحث رو ما نداریم فعلا، از بحثش بیم بیرون. علاوه بر هر چی قائل به مسانخت بشه، ایشون داره رد میکنه، هر چی میخواد باشه، عارف باشه غیر عارف. اما قائل به ترشح، هر چی ما گاهی میگیم صفات ما ترشحی صفات خداست، ولی معنی حقیقی این اراده نمی کنی. معنی حقیقی را اراده کنیم درست نیست. وقتی شما آبی رو میریزید، قطره از او ترشح میکنه، قطره او کنده از اوست. هیچ وقت علم ما کنده از علم خدا نیست، ولی علم خدا باید کم بشه. وجود ما کنده از وجود خدا نیست که یک بخشی رو از وجود خدا بکنیم بشه ما. خب اگه این تو باشه، وقتی خدا همه خلاق بی نهایت خلاق خلق میکنه، خودش باید تموم بشه. پس ترشح اصلا تعبیر غلطیه. ما که میگیم ترشح، منظور اون اصلا این معنی حقیقی ترشح نیست. داریم کنایه میاریم، یعنی افاضه است بدون این که چیزی از خدا کم شود. مثل این که مثلا فرض کنید که بگیم این آدمی که داره حرف میزنه، مطلب عقلیشو به زبان میاره، این کلماتش ترشح اون امر معقولی است که در ذهن داره. و این ترشح، ترشح حسی که نیست، ترشح عرفی که نیست که بگیم چیزی کند از اون علمش و علمش کم شد. با این که داره حرف میزنه، از علمش داره استفاده میکنه، علمشو داره تنزل میده، اما چیزی از علمش کم نمیشه، چیزی کنده نمیشه. این ترشح اونه، اما چیزی کنده نمیشه. پس ما که میگیم این صفت ما ترشح صفت خداست، این اراده میکنیم، نه معنای حقیقی ترشح. کسانی اگر معنای حقیقی ترشح اراده کرده باشن، قولشون رد میشه. مثل اینکه همه موجودات در خدا هستند، به صورت ترشح جدا میشند. حالا فرضم کنید که ذات خدا رو کم نمی کنند، ذات خدا به جای خودش هست، موجودات در ذات خدا قرار دارن، وقتی ترشحی میشه این یه موجود میاد بیرون، اون یه موجود دیگه میاد بیرون، ذات خدا همینجور سالم باقی میمونه، چیزی ازش کم نمیاد، ولی ترشحات میان بیرون. اینم باطله. اینم نشون میده که خداوند مشتمل بر خلقه. روایتی که میفهمد خیلی بر من خلقه، اینو باطل میکنه. الخامس، حسبان و من اعتقد، گمان کسی که اعتقاد دارد، اتحاد به سنخ رو للواجب بل ممکن. یعنی میگه واجب ممکن، سنخشون متحده، یعنی یک سنخ دارند. و چز القول به رش و قول به انهو سبحانه کل بذره للموجودات، که این توضیح داده نشد. یعنی خدا چیزی است که اگر بازش کنی می شود اینها. ببینید اون درختی که از درون این هسته بیرون میاد، باز شده همین هسته است. یعنی ریشه، تنه، ساقه، شاخه، برگ، میوه، همه تو این هسته وجود داره، همه تو این بذر وجود داره. بعد که این بس شکفته میشه، همه اینهایی که در درونش بودن میان بیرون. او میگوید همه این موجوداتی که میبینی، همه باز شده خدا هستند. خدا رو باز کنی میشود همه این موجودات، این موجودات رو ببندی میشه خدا. اینطور میگه که اینم حالا گذشته از کفر بودنش، اشتمال خدا بر خلق رو تبیین میکنه و خلبون من خلقه ردش میکنه و به انهو سبحانه کل بزر الموجودات الاغی رزالک من الارای باطل. نه ترشو مطلب دیگر نیست. بله ترشو مطلب دیگریست. البته ممکنه کسی ترشو رو با بزر الموجودات بودن یکی بکنه، ولی ظاهرا با هم فرق داره. منم توضیحم نشون میده که با هم فرق داره. الاغی رزالک من الارای باطل. تا اینجا ما بیان کردیم خلبون من خلقه رو، حالا باید بیان کنیم که خلق خلوه از اوست چند دقیقه وقت داریم، ولی ظاهرا به ادامه بحث نمیرسیم، نمیتونیم تمومش کنیم. بذاریم شاید جلسه بعد.